خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. در ادامه سیر سوره خانیمون که داریم سوره های جزء 30 رو در واقع این یک شنبه ها در خدمت دوستان هستیم و میخونیم، رسیدیم به سوره مبارکه فجر و این جلسه رو انشالله در محضر این سوره مبارکه هستیم. به روال جلساتمون من یه دور سوره رو میخونم با اندکی توضیح در باب معانی آیاتش از تفسیر شریف المیزان، حالا نکاتی که در واژگان این سوره هست، بعد در موردش که حالا این سوره کجای زندگی ماست و خدا این سوره رو نازل کرد که چه اتفاقی در زندگی ما میفته با همدیگه گفتگو میکنیم. بله دیگه دهه فجر هم نزدیکه، میفهمن که تناسب داره. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. سوره با یک سری قسم شروع میشه، قسم به فجر. فجر خب همون موقع در واقع هنگامه ایست که اذان صبح میشه دیگه. فجر موقعیه که پرتو نور خورشید در افق شرق هر جایی در واقع ظاهر میشه و در واقع حکم هنگام در واقع اقامه نماز صبح رو داره، همون موقعی که اذان صبح در واقع. حالا چرا بهش میگن فجر؟ خود ریشه کلمه فجر از در واقع پاره شدنه. فجر به معنی پاره شدنه. چرا هنگامه صبح رو میگن؟ چون حالا اگر احیانا رصد کرده باشید موقع اذان صبح رو، تو افق یه تاریکی کاملی هست، در یه لحظه تو افق یه خط سفیدی اون تاریکی رو پاره میکنه. واقعا این قشنگ در یه لحظه یه خط سفیدی سرتاسر افق به طور افقی میگیره. آقا دست شما در نکنه. البته قبلش یه فجری هست، فجر کاذب، که تو فجر کاذب هنوز نور خورشید به افق نرسیده ولی چون گرد و غبار در افق هست، از انعکاس گرد و غبار یه نوری در افق شکل میگیره. حالا یه توضیح مفصلی هم داره، تمایزش تو اینه که فجر کاذب سرتاسر افق رو نمیگیره، یه نقطه است، معمولا یه خط عمودی به سمت بالاست، یه خط افقی نیست که سرتاسر افق رو بگیره. برای همین به اون میگن فجر کاذب. فجر صادق اون موقعیه که واقعا راستای پرتو خورشید میرسه به افق اون جایی که شما هستین و یک هو سرتاسر افقی خط نورانی به وجود میاد. البته مشاهدهش توی افقهای شهری معمولا میسر نیست، توی افق دشت به طور واضح در واقع مشاهده میشه و از همه واضح تر در افق دریا. شما در افق دریا به طور واضح میتونید مشاهدش بکنید. به این میگن فجر. زمانش میشه اذان صبح دیگه. عرض کردم فجر کاذب کمی قبل از اذان صبح که در واقع افق نورانی میشه ولی سرتاسر افق اون نور نمیگیره، در واقع به خاطر انعکاس نور خورشید از گرد و غبارهایی که در افق هست این دیده میشود. کنهو مثلا خورشید پرتوش میخوره به اون گرد و غباری که تو افقه، انعکاس پیدا میکنه به چشم ما ولی خود نور خورشید به افق هنوز نرسیده. این میشه در واقع فجر کاذب. فاصله خیلی کمی هم دارن فجر کاذب و صادق، یعنی فاصله خیلی کوتاهی دارن. حالا البته بر اساس فصول مختلف سال متفاوته، ولی این کلمه فجر که به این معنی استفاده شده، حالا تو فارسی میگن مثلا سپید دم یا اون لحظه در واقع حالا اذان صبح، در قرآن برای گناهان هم استفاده شده. یه فعلهمها فجورها و تقواها. فجور رو برای در مقابل تقوا، برای گناه هم گفتن. یا میگن لیفجر امامه، سوره مبارکه قیامت، یه این با گناه کردنش لیفجر امامه. حالا توضیحی که اهل لغت دادن که چرا اونجا به گناه فجر گفته میشه، تعبیرشون اینه، چون میگن اصالت با پاکیست و عصمت، چون هر انسانی کل مولود یولد علی الفطره بر پاکی و عصمت هر انسانی متولد میشه. گناه مانند دریده شدن این پرده عصمته، به این دلیل گناه رو هم در عرب فجور گفتن، چون پرده عصمت را میدرد. اونجا نور خورشید پرده تاریکی را گویی میدرد، بهش گفتن فجر. اونجا چون پرده عصمت را میدرد بهش گفتن فجور. این چیزیه که حالا اهل لغت در راغب اگر ببینید و در تحقیق اگر ببینید برای معنای کلمه فجر گفتن. و لیال عشر میشه شبهای دهگانه، قسم به فجر، قسم به شبهای دهگانه. حالا در تفاسیر در باب اینم نکات مختلفی گفته شده. یکی از تفاسیری که حالا مشهوره هم در مجمع البیان گفته شده هم در تفاسیر دیگه علامه طباطبایی هم در المیزان بهش اشاره کردن، میگن که اینا ناظر به ده شب اول ماه ذی‌الحجه است و فجر در واقع سحرگاه عید قربانه. این لیال عشرم ده شب اول ماه ذی‌الحجه که از شبهای بسیار خاصه با خواص عجیب و غریب که حالا اگر احیانا المراقبات میرزا جواد آقای ملکی تبریزی دیده باشین خیلی خواص ویژه‌ای واسه این ده شب گفتن. علا ای حال، این نکته‌ای که هست و خیلی مهمه اینه، خدا به طور واضح نگفته مثلا و لیال ذی حجر، مثلا شب‌های ذی حجه است مثلا، یعنی آیه به طور عامه. پس اگرم برای آیه مصادیقی گفته می‌شود، مثل اینکه میگن ده شب ماه ذی‌الحجه، از باب مصداق برای آیه است نه از باب معنای آیه. آیه عامه، قسم خورده به فجر و شبهای دهگانه، لذا ممکنه این فجر و شبهای دهگانه به موارد دیگه هم قابل تطبیق باشه. قطعا یکی از تطبیقاش ده شب اول ماه ذی‌الحجه است، این یکی از تطبیقای این آیه است، وگرنه ممکنه تطبیقای دیگه هم داشته باشه که البته لازمه بریم در روایات ببینیم، بریم بررسی کنیم، بریم تحقیق کنیم، موارد دیگر پیدا بکنیم. در اصل معنای آیه شبهای ماه ذی‌الحجه نیست، از مصادیق آیه شبهای ماه ذی‌الحجه است. لذا حالا اینکه بریم بگردیم ببینیم کجا ده شب میتونه وجود داشته باشه که این ده شب قداست داشته باشن، از پس این ده شب هم یه فجری باشه که اونم قداست داشته باشه، میشه اینجوری کرد. چه اینکه حضرت علامه طباطبایی در المیزان در موارد متعددی وقتی عدد ده استفاده شده مثل عشر صور مفتریات، میگن اساسا ده در قرآن از اعداد کسرته. یعنی مثلا ما مثلا میگیم هزار تا منظورمون زیاده، ده تا به معنای در واقع زیادم استفاده میشه در عربی. یعنی ای بسا فقط عدد ده به موهب دهش هم مد نظر نباشه، شبهایی متعدد اونجوری میشه که هر یک قداست دارن و به یک روز ویژه‌ای منتج میشن. دیگه حالا همون ده شب، ده شب ذی‌الحجه است دیگه، اون ده شب و اتممناها به عشر حضرت موسی همون ده شب اول ماه ذی‌الحجه است. به همین دلیل هم اون ده شب رو به خاطر این دلالت قرآنی که شما فرمودین روش تأکید میکنه. بله چی نه همین عشر. عرب ده که میگه به معنی کسرت میگه، ده تا مثل که ما میگیم هزار تا، وقتی میگیم هزار مثلا میگی چند تا، میگیم هزار تا. هزار تا منظورمون لزوما تعدادش نیست، منظورمون زیاده. نه چهل اتفاقا برای کسرت استفاده نمیکنه عرب، وقتی چهل استفاده میکنه برای تمامیته، برای کامل شدن. استعمال عدد چهل در قرآن برای کسرت نیست، برای تمام شدنه. وقتی چهل میگه یعنی دوره کامل شدن. اما ده تا عدد زیادیه، به عنوان زیادی استفاده میشود. ده تا، چند تا؟ ده تا یعنی زیاد، البته خیلی زیاد نیست ولی زیاد استفاده شده. آره بچه هم استفاده میکنه. خیلی خوب. و شفع و البعث، شفع در لغت وقتی میگن که یک چیزی نیازمند به چیز دیگه است، در حالی که اون یکی به این نیاز نداره. ببینید وقت دو تا چیز با هم رابطه ای دارن که هر دو تا به هم دیگه نیاز دارن، به این میگن زوجیت. زوجیت یعنی هر دو تا به هم دیگه محتاجن، هیچ کدوم به اون یکی کارش کامل نمیشه. ولی شفع اینطوری نیست، یکی به اون یکی وابسته است، اون یکی به این یکی وابسته نیست. شفاعت اینه دیگه، اونی که مورد شفاعت قرار میگیره به شفیعش نیاز داره، شفیع به اون نیاز نداره. به این میگن رابطه شفاعت. شفع هم پس میشه شفاعت، وتر هم میشه یکتایی. وتر هم در لغت میگن یه دونه است، یعنی خاص بودن. یه چیزی انقدر خاصه که تکه، از شدت خاص بودنش تکه، به اینم میگن وتر. حالا دوباره در تفاصیل چیا گفتن در موردش، خیلی دیگه نکات گفته شده. بعضیا گفتن که شفع مثلا نماز شفعه، همون نماز دو رکعتی که در واقع تو نماز شب خونده میشه، وتر همون نماز یه رکعتی آخره. باز اینا از باب مصداق دیگه، از باب معنا نیست، وگرنه خدا میگفت و صلات شفع و الوتر، نماز شب. چون نگفته پس واژه عامه، از مصادیقش که در روایات هم گفتن و حتما هم قابل توجهه، نماز شب و وتر. و البته مصادیق دیگه هم گفتن، از دو روزهای خاص، از یک روزهای خاص. خیلی نمونه ها در تفاصیل گفتن که موارد در تفاصیل مراجعه کنید فراوان است. و لیل اذا یسر، قسم به شبی که آرام آرام سپری می شود. یسر به حرکت آرام در شب میگن یسر. حالا یسر در واقع سریعه، یعنی سریعه احتمالا چی؟ نه نه، ریشش سریعه، مجزوم شده، چیزش افتاده، یش افتاده، یه احتمال به خاطر حالت شرط اعضا. بعد اینا که از سریعه میگیرن شبیه سبحان الذی اسرا به عبدهیه، یعنی اون سریعه است، ریشش سریعه است، اعضا حالت شرطی داده، مجزومش کرده، در مجزوم یش افتاده، شده اعضا یسره، که این اعراب، این تحلیل اعرابی نزدیکه واقعا. اینجوری باشه سریعه به خاطر فعل مضارع، یه اولش یه فعل مضارعشه، بعد معنای چیز میده دیگه، معنای حرکت آرام شبانه میده. اگر یسر باشه یعنی یسر بگیرینش، وقت میره توی ماجرای یسر، میره توی در واقع آسانی، یا حالا یسار به معنی در مقابل یمین، که حالا اومد یه بحث دیگه داره. ولی ظاهرا سریعه به شبم میخوره، معنای آرام سپری شدن هم هست. حالا یه سری قسم اول سوره اومده که مشاهده می‌فرمایید به اندازه کافی پیچیده است خدا وکیل. یعنی یکی بگه خدایا آخه این چه قسمه، مثلا انتظار داریم ما چی بفهمیم از اینا؟ قسم به فجر، شب‌های دهگانه، شفع، حالا ان شاء الله می‌فهمیم، وترم که ان شاء الله متوجه می‌شیم، و لیل هدایت، و قسم به شبی که آرام سپری می‌شه. حالا اینا چی میخواد بگه؟ بگه شما میدونی خدا نی، بعد بریم به خدا بگیم خدا این چه طرز صحبت کردنه؟ یعنی میخوای حتما یه کاری کنی آدم نفهمه، میخوای به رخ آدم بکشی که آدم نمیفهمه، یا نه ما چون خیلی دوریم از این مطالب نمیفهمیم؟ مثلا اگر احتمالا تو روستا زندگی میکردیم مثلا بهتر میفهمیدیم خدایی، شاید مثلا تو روستا زندگی می‌کردیم فجرشو بیشتر می‌فهمیدیم، ولی مثلا شب‌های دهگانه و شفع و وتر دیگه خیلی ربطی خیلی به طبیعت هم نداره. یعنی واقعا کلاً قسمای اول این سوره خیلی قسمای منحصر به فردین. یه سری روایات داریم که اونو فعلا براتون نمی‌خونم، چون اگه دیگه روایاتو بخونم از اینی که هستیم هم ای بسا می‌تونیم گیج‌تر بشیم. ترجیح میدم یه ذره با همین حد از ابهام سوره رو بریم جلو. بعد یه سری روایات هست دیگه قوقا کردن دیگه، حضرات معصومین اینجا دیگه قوقا کردن. ولی حالا اجازه بدین با همین فهم اولیه‌ای که از کلمات و از لغات در واقع مفردات قرآن فهمیدیم بریم جلو، بعد انشالله روایت رو براتون میخونم. اینا رو میگه، بذار این آیه رو بگم بعد بگم.
اینا رو میگه. بعد جالبترش آیه پنجه، هل فی ذلک قسمون لذی هجر، آیا در آنها اینا که گفتیم نشانه های محکم و قطعی برای ذی هجر نیست؟ یعنی نه تنها اینا رو میفهمی که خدا انتظار داره در اینهایی که شما میفهمی نشانه های قطعی وجود داره که نبینم خلاص آدم ها اینو انکارش بکنن. هل فی ذلک قسمون لذی هجر. حالا ذی هجرش هم عجب غریبه. هجر به معنی سنگه، حجر دیگه، حجر، حجر الاسود، حجاره، اینا همه در قرآن به معنی سنگ اومده. ذی هجر میشه صاحبان سنگ. حالا چرا خدا گفته صاحبان سنگ؟ اینجام دیگه اهل لغت و مفسرین خودشونو به در و دیوار دادن تفلکی ها که بتونن یه چیزی خودشون بفهمن، یه چیزی هم به من شما منتقل کنن. حالا اقوال مختلفی هست، من من حیث المجموع اونی رو که حضرت علاقه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان عرض میکنن. این به این معنی نیستش که بقیه اقوال یعنی درست نیست، فعلا با یه حد اقل ما به الاشتراکی بریم. حضرت علامه میگن که این ذی هجر رو هم رفته یه اصطلاحه، چون منظورش سنگ چین کردنه. سنگ چین چی بوده؟ در عرب هم مرسوم بوده، الان هم تو روستاهای ما هم مرسوم هست. وقتی میخوان محدوده یک زمین رو معلوم کنن سنگ چینش میکنن. آره، تحجیر هم بهش میگن، یعنی این اصطلاح هم داریم در عرب. تحجیر یعنی سنگ چین کردن، وقتی محدوده یه چیزی رو معلوم میکنید از غیرش جدا میکنید. عرب هم بهش میگه، میگه سنگ چین کردن. ذی هجر وقتی داره، چون به اون میگن تحجیر، هم یعنی سنگ چین کردن. ذی هجر یعنی کسی که توانایی سنگ چین کردن دارد. درست شد؟ دارم تمام تلاش مفسرین رو برای شما توضیح میدم که تفلکی ها اینا چجوری سعی کردن اینو یه جوری بگن که بفهمیم. هجر که میشه سنگ، تحجیر هم میشه سنگ چین کردن. ذی هجر یعنی میگن اونی که توانایی سنگ چین کردن دارد. بعد دیگه رفتن تو لغت باز کردن، گفتن آقا ببین این در واقع بیانیست از اهل عقل، صاحبان عقل. چرا؟ چون عقل و عقال کارش محدود سازیه. اصلا عقلم از عقال به همین معنیه، یعنی یه چیزی رو عقال زدن یعنی اینو چارچوب براش گذاشتن، به بند زدن، براش حریم تعیین کردن. من حیث المجموعش گفتن آقا ذیه یعنی صاحبان خرد، که تو ترجمه ها معمولا همینو می نویسن. به چه دلیل ولی صاحبان خرد؟ چون اینا اهل محدود چینی هستن، زندگیشون حد و محدوده داره، حریم داره، ول نیست. هر چی که تو زندگیشون یه حریمی داره، یه چارچوبی داره، هر اتفاقی در زندگی اونا، روابط، مکانها، زمانها، افعال، اینا حریم دارن، چارچوب دارن، به اینا میگن ذی هجر. این توضیحی که حالا در المیزان هم اومده به لغت هم میخوره البته، اما اصلا باز به این معنی نیستش که ذی هجر نمیتونه با خود سنگ ارتباط داشته باشه، ممکنه هم هست داشته باشه. اینم ناگفته نمونه باز دوباره این توضیحات، چون بالاخره خدا نگفته هل فی ذلک قسمون مثلا لذب العقول، میتونست اینو بگه خیلی راحت شفاف بگه ذب العقول، وقتی نگفته پس نشون میده صرف خردمند نیست، عاقل یه چیز دیگه ای مد نظره. حالا یا بگیم عقل به اعتبار حریم گذاشتنش، چارچوب گذاشتنش، خوبم هست، اشکال نداره، به لغت هم میخوره، اما ای بسا ابعاد دیگری هم داشته باشد که البته در بعضی از تفاسیر ابعاد دیگه هم واسش گفتن، که باز از شما اجازه میخوام که با همین رد شیم ببینیم یه بار تا ته سوره چه اتفاقی میفته. ذالک برمیگرده به قسمای بالا، به خاطر تفخیم آن گفته بهشون، در آن مجموعهشو گرفته، مجموعه قسمای بالا به اونا گفته آن، نه لزومن، لزومن اینطوری نیست، چون جمعش مگر این که بگیری مثلا جمع مثلا غیر ذب العقول که در حکم مفرد مؤنث باشد، ولی خب میتونی به تک تک اونام برگردونی، میگی ذالک به دونه دونه اونا برمیگرد، به دونه دونه اونا میتونه برگرده. هل فی ذالک در آن، نه هل فی ذالک قسم، آیا در آن قسم نیست؟ آیه اینه، هل فی ذالک قسم لذیه. آره به فجر، میگم به دونه دونه اونا میتونه برگرده، میتونه به فجر، به تمام اون واو قسم ها میتونه برگرده، انگار که به دونه دونه گفته در دانه دانه آنها قسم است. سوال خیلی خوبیه، نمیدونم جوابش. نمیدونم. ایشون میگه چرا خدا به پیامبرانش تا حالا در قرآن قسم نخورده؟ مثلا قسم به موسی مثلا. نمیدونم. به انسان ها قسم نخورد. نمیدونم. ببین دیگه نتیجه‌گیری نکن دیگه. نمیدونم. سوالیه که حالا خوبه، سوال خوبیه دیگه. آقا بالاخره یه فکری می‌کنیم چه مثلا قاعده قسمای خدا چیه؟ این برای اینکه کسی اینو بررسی کنه باید بره همه قسمای قرآن در بیاره، از قسم به تین، زیتون، قرآن. مثلا خدا به قرآن قسم خورده، بل قرآن الحکیم مثلا. آدم باید اینا رو در بیاره، بعد بین اینا یه بررسی کنه ببینه اصلا ویژگی چیزشون چیه، ویژگی مشترکشون چیه. اونجایی که این آیهی که یکی از دوستان تو مجازی نوشتن خوبه، لعمرکه قرآن به پیامبر قسم خورده، میگه که به جان تو قسم، به عمر تو قسم. یه دونه قسم به پیامبر داریم. ببین لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْفَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، سوره حجر. بالاخره یه قدم رفتیم جلوتر دیگه. حالا اشکال نداره، در صورت این چیز دیگه، این راش اینه که یه بار قسم ها رو در بیاریم با همدیگه بررسی کنیم ببینیم چه نسبتی با همدیگه داره. دست سوال خوبیه دیگه. خودش مثلا خدا به حضرت عباس مثلا قسم نخورد واقعا؟ چرا خدا؟ ما همه کارمون رو با قسم حضرت عباس انجام میدیم، تو چرا انجام نمیدی؟ این اگر به حضرت عباس قسم خورده بود بس ما راحت تر ایمان آورده بودیم مثلا. اینم سوال دیگه، چرا نخوردی مثلا؟ خیلی خوب. خب این قسما و اینم سوال بعد قسما از آیه 6 فضای سوره خوب تغییر میکنه. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی که خدا چگونه کرد پروردگارت با قوم عاد؟ ارم ذات العماد، اونها سرزمینی رو برپا کرده بودند با ستونهای شگفت. عماد به معنی ستونه، ارم هم سرزمین عاده، اصلا اسم سرزمینشون بوده سرزمین دارای ستونها، که ظاهرا انقدر بناهایی که اینا می ساختن بناهای بزرگی بوده با ستونهای عجیب و غریب، که اصلا اسمشون بوده سرزمین دارای ستونها، سرزمین که علتی لم یخلق مثلها فی البلاد، سرزمینی که ما یعنی شهری که مانند آن را در هیچ سرزمینی نساختن. یعنی عاد یه بنایی درست کردن که خدا می فرماید، نه که ما بگیم، خدا میفهمد الّتی لم یخلق مثل حافل بلاد، مانند شهر عاد را در هیچ سرزمین و بلادی کسی درست نکرد. منحصر به فرد دیگه. حالا آیه حداقلش تا اون موقع است، چون لم یخلق میشه نساخته است. البته میدونین لم یخلق ماضی بعید معنی میشه، یعنی ترجمهش میشه ماضی بعید، ماضی منفی ساده میشه، میشه نساخت، اینجوری میشه. آره دیگه، مجهول هم یعنی ساخته نشد دست هیچ سرزمین. ماضی ساده خیلی دلالت به استمرار لزومن نداره، خیلی دلالت به عدم استمرار هم ولی نداره، چون اگر ماضی بعید بود دلالت میده به عدم استمرار، این ساکت اصطلاحا معلوم نیست حالا در بعدها میشود یا نمیشود. این یه قوم، یه لحظه آی دکتر صبر کنید، الان خدا میگه، نشون میده شما چقدر آی دکتر این آیات در وجودتون جریان یافته. الان خدا احتمالاً چون یه عده باورشون نمیشه دو تا آیه دیگه اهرام مصر رو مثال میزنه. آیه بعد میگه و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، دوباره این و ثمود عطف به بالاست. آیا ندیدی که خدا چه کرد با ثمود، آنهایی که جابوا الصخر کردن؟ جابوا الصخر یعنی صخره ها رو کنده کاری میکردن، وادی درست میکردن. خیلی عجیبه. اینا اینجوری بود، میرفتن سراغ یه کوه، کوه رو میکندن، از توش ساختمون و آپارتمان و شهر در میوردن. یعنی ساختمونشون با کوه یه تیکه بود. که بعد در جای دیگه قرآن میگه که اینا میگفتن کی میخواد ما رو دیگه نابود کنه، کی میخواد خونه های ما رو به این ببره. تو خیلی عجیبه، شما فکر کن ساختمونی که ساختی با کوه یه تیکه باشه، نه که سنگ برداری بچینی رو هم، کنده کاری کرده باشی خونه در آورده باشی. نه قار نبوده، خیلی از قار جدی تره. قار نبوده، مثل قار واقعا خونه درست میکردن. یعنی میرفت، نمیگم حالا خونه به شکل مثلا امروزیش، ولی بالاخره خونه بوده و این خونه کلن از طریق کنده کاری بوده. حالا شما فکر کن با کوه یه تیکه، خب چیز عجیب غریبیه واقعا. پس یه قوم که سرزمین ارم داشته عجیب غریب، یه قوم هم که اصلا خونه زندگیش کوه بوده. بعدی هم و فرعون ذل اوتاد، فرعون ذل اوتاد، اوتاد وتده به معنی میخه. حالا ذل اوتاد و تفاصیل حرفای مختلفی زدن، اونی که به نظر میرسه با توجه به سیاق درسته همونی که آقای دکترم فرمودن اهرام، چون اهرام هم کوه هم عرب بهش میگه اوتاد. چرا؟ چون شبیه میخه برعکسه، هم به دلیل شکلش که میخه برعکسه، هم به دلیلی که مثل میخ در زمین فرو رفته. میگه جبال اوتاد زمینن دیگه، میخای زمینن. لذا فرعون هم به اعتبار، یعنی ببینید سه تا قوم مثال داره میزنه که همه ابنیه سازی ویژه‌ای دارن. قوم عاد که اصلا سرزمین ارم رو درست کرده با ستونهای عجیب و غریب، بعد قوم اکو داره، نه فکر کنم اکو نداره، این به خاطر اینجاست دیگه. داره؟ اگر اکو داره اکوشو بگیریم، اگر اکو نداره که چاره ای نداریم. ساختمان اینجا جوری طراحی شده که اکو سر خوده، یعنی همطوری حرف میزنی سیستم بازتابه خیلی ویژه‌ای میده. نه اصلا ساختمون خیلی خاصه، بلندگوش هم که هست. بله دستتون درد نکنه. خدا پس چی میگه؟ سه تا قومن که همه در ابنیه سازی خیلی ویژن. قوم عاد با اون، یعنی کلا رئیس کلای شهرسازی هم در زمانه خودشون. حالا این دوستان شهرسازی بعد بیان این سوره رو بخونن، اتفاقا یه گروه از بچهای شهرسازی تو دانشگاه علم و صنعت همین سوره فجر رو دارن کار میکنن در حوزه شهرسازی. جالب هم از نکات خیلی جالبی هم دارن، یه وقت میشه یه جلسه اگر مایل بودین دعوتش میکرد نکاتی که در مورد شهرسازی از این سوره کار میکنن و بیان بگن به عنوان یه حالا میشه بگیم که بیان اینجا ارائه بدن آقا تا الان مثلا از زاویه شهرسازی، آره از زاویه شهرسازی این سوره رو خوندن به چه چیزایی رسیدن. جالب هم. نه حالا یه کارایی کردن از فرعون طبیعتاً سعی کردن الگو نگیرن، یعنی سعی کردن از عاد و ثمود و فرعون الگو نگیرن و شهرسازی رو درست ببینن چجوری میشه بهش نگاه کرد. آن نکات جالبی داشتن، یه بار به من داشتن میگفتن خیلی جالب بود. چیز دیگه حالا بحث علمیه دیگه، بعدم میشه نشست نقد و بررسیش هم کرد. بالاخره بعید نیست آیات قرآن ابعاد اینجوری داشته باشه، چون شما فکر کن خدا الان میخواد تو این سوره هر چیزی که بگه که هنوز بهش نرسیدیم چی میخواد بگه، اجالتاً با ذی هجر یه کاری داره که البته هجرم با این ستا بی ارتباط نیست، چون هر ستای اینا رئیس کلای استفاده از سنگ در زمانه خودشون بودن. جالبه، یعنی هم عاد هم ثمود هم فرعون متخصصای استفاده از سنگ در زمانه خودشون بودن. بعضی از تفاسیر رو هم ذی هجر رو به این معنا گرفتن، گفتن ذی هجر یعنی این فلانی آیات بعدی، فلانیایی که خودتون رو صاحب سنگ میدانستید آیا در اینها برای شما نشانه نبود؟ بعضی هم اتفاقا در تفسیر اینو گفتن، بعیدم نیست میخوره به آیات. چه اینکه این به این معنی نیست که اگه این معنی رو داره اون ذی هجری هم که از قول علامه گفتم نیست، آیات قرآن میتونه بسیار ابعاد داشته باشه. علی ای حال سه تا قوم شگفت انگیز که تقریبا در زمانه خودشون از حیث شهرسازی و ابنیه سازی آخرین تکنولوژی زمان خودشون رو دارن. حالا با همه این تکنولوژی وصف بعدی خدا در مورد اینا اینه، الذین طغوا فی البلاد، اینا در سرزمین ها طغیان کردن. اینا تو سرزمین ها طغیان کردن. کلمه طغیان الان به اون معنی اول ذی هجر خیلی میخوره، چون ذی هجر اتفاقا به اون معنی اول که معنی اقال بود در مقابل طغیانه، یعنی یه حریمی داشتن و طغیان نکردن، که اون مفسرینی که قول اول رو میگن با این آیه مقابلش میکنن جورم در میاد. یعنی اینا با اون تکنولوژی که داشتن، ویژگی که داشتن طغیان بود. طغیان هم یعنی این همون که تقلما دیگه، میگیم آب طغیان میکنه وقتی یه چیزی از چارچوب خودش بزنه بیرون میگن طغیان. فاکثروا فیها الفساد، چون طغیان کردن فساد زیاد شد، چون فساد زیاد شد فسب علیهم رب تسوت عذاب، شلاق عذاب خدا بر سر اینا فرود اومد و هر ستای این اقوام با عذاب مستقیم الهی هلاک شدن. قوم عاد جالبم هست، هر ستاشون هم یه جوری عذاب شدن که سرزمینشون موند، مردمشون هم بین رفت. جواد چی دیگه در آیات دیگه قرآن اومده؟ قوم عاد که طوفان برشون حاکم شد، 7 شب و 8 روز، ثمانیت ایام 8 روز طوفان بر اینا حاکم شد، تمام این قوم از بین برد ولی ظاهرا بناشون باقی موند. قوم ثمود که با صاعقه از بین رفتن، صاعقه قوم ثمود که اصلا صاعقه زد اینا رو تمام یک به یک، فدمدم علیهم ربهم بذنبهم، دونه دونه اینا رو از بین برد، سرزمینشون موند. فرعون هم که غرق شد سرزمینش موند. یعنی خدا هر ستا رو ابنیه‌شون رو نگه داشت، خودشون از بین برد. شلاق، این با اون کلمه شلاق هم جور در میاد، چون شلاق توی عذاب یه چیزی داره، یه حالت نقطه‌ای تری داره تا یه چیز عام گسترده. اینا دقیقاً دونه دونه هلاک شدن و از بین رفتن، اتفاقاً سرزمینی که با سنگ درست کرده بودن باقی ماند. اتفاقاً همینم میگن توی همون منطقه اردن و اون سرزمینی که اونجا هست رو به با توجه به احوالاتی که اون سرزمین داره و آیات قرآن خیلی اونو تطبیق دادن به قوم ثمود. بله. فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. بله. خب نه. نه اصلا عذاب به معنای درد نیست. عذاب اشتباه فهمیدید. عذاب درد نیست. به خاطر اینکه بسیاری از اینها جنایتایی کردن که درد به این معنی، اونم درد در دنیا کشش عذابو نداره براشون. عذاب از چه حیثی عذابه؟ از این حیثه که این آدم ظرفیت وجودیش ادامه داشتن بود. عذاب عملا ادامه مسیر رو برای همیشه دیگه بست. این دیگه اگر فرصتی هم میخواست داشته باشه برای جبران و برای هر چیزی از دست داد. عذاب به این اعتبار بشه عذاب گفته میشه، نه از باب این که مثلا درد داره لزومن. در واقع درد داره ها، دردش از باب اون بعد نفسانیشه برای اون که مشاهده میکنه به عینه آن چیزی که میخواست و بهش نرسید. نه که فکر کنی شکنجه است. عذاب لزوما شکنجه نیست. وایس اینو شکنجه بدن، نه اتفاقا ممکنه دردم بزنه و بین ببره. شکنجه خیلی نیست. دونی بزرگترین اتفاق تو عذاب اینه که به اون فرد اینو منتقل میکنه که این چیزی که تو میگفتی نشد و به خلاف ارادت شد، این براش عذاب تموم شد. لازم نیست اصلا شکنجه جسمانی بهش بده. عذاب دنیا، حالا عذاب آخرت که دیگه این جنبه های در واقع جسمانی هم داره، بالاخره معاد جسمانی سر جاش. عذاب این ناخوشگواریش عذابه، نه اینکه شکنجه لزومن میکنن. بله آره، ولی تو دنیا اگر آخه دنیا رو بگیری، در دنیا با مرگ ظاهرا ادراک طرف تمام میشود. اینی که شما داری میگی به اعتبار اون جنبه معنویش و نفسانیش داره اتفاق میفته. عرض منم همین بود، یعنی همین نکته شما رو عرض کردم. گفتم حیثیت عذاب گونش برای اون حیثیت باری است که به اون نفسه وارد میشه فشار. چون نفسه درسته که از دنیا میره، جسمش میره، نفسه که از بین نمیره که. با موت که نفس موت پیدا، نفس که هلاک نمیشه که، جسم میمیره، نفس زنده است. نفس وقتی متوجه این حالت میشه اون وقت عذاب میکشه. یعنی عذاب در نفسش امتداد پیدا میکنه، نه در جنبه مادی زندگی دنیاش. لذا تعبیر شما رو اینجوری عرض کردم، ای بسا لحظه مادیش یه لحظه است، بعدم طرف میمیره. اما نفس که از ماده جدا میشه، متوجه میشه به عذاب این اتفاق افتاد، برای او امتداد عذابه. نفس از این عذاب بیرون نمیاد. در صورتی که حادثه مادیش ممکنه تموم شده باشه، مرد دیگه، ممکنه بمیره. اما اساساً انسان فقط ماده نبوده. نه که ماده نبوده، اساساً ادراک انسان مادی نیست، ادراک کار نفسه. نفسه که عذاب میکشه. پس این عذاب در نفس امتداد پیدا میکنه. لازم نیست شکنجه مادی کنی. حالا ما اینو خودمونم یه مثال بزنم، اینو خودمون تو دنیام تجربه کردیم ها. مثلا یه جای خطایی انجام میدیم، بعد اون خطا تموم میشه، اما آثار اون خطا در نفسمون که میدونیم خطا کردیم، یه عذاب طولانی تری رو بر ما ایجاد میکنه. یعنی لحظه مادیش تموم میشه، ولی امتداد نفسانیش تموم نمیشه. عذاب اینطوریه. خب این اتفاق مادی ناظر به اینه که در دنیا فرصتش تموم شد. مثلا اصل عذاب اینه. نه، این حجیت برای بقیه. اساساً عذاب تجلی، برای همین بعد از خیلی از اقوام به عذاب فجعه دیگه نمردن اصطلاحاً، عذابای اینجوری خارق عادت. این عذابها بیش برای هم خدا در جای دیگه میگه این عذاب در واقع آیه است. آیه است برای اینکه بقیه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که اگر قرار باشد اراده خدا بیاید چه میشود. در واقع تو همین سوره هم همینه، علم ترای کیف فعل. من میخوام تو قدرت فعل خدا رو ببینی، وگرنه خود عذاب که موضوعیت نداره. ای بس خدا دفعه بعدی فعلش تحقق پیدا بکنه، نه طریق عذاب این شکلی. اساسا اینو باید بفهمم که فعل الهی اگر بنای به تحقق داشته باشد، به خلاف عادت هم تحقق پیدا میکنه. آخه خلاف عادت، تصادف خلاف عادت نیست که اون خارق عادت باشه. خلاف عادت نیست، تصادف اتفاقی که بارها هم میتواند در اسباب دنیا بیفتن. عذاب اینها عذابهاییست فارغ اقتضاعات مادی، یعنی فراتر از این چیزهاییست که، یعنی آدم ها وقتی مشاهدش میکنن معلومه که یک اتفاق طبیعی نیست. مثل اینکه فکر دریا شکافته میشه، اینا رد میشن بعد دریا در هم میریزه. خب این اتفاق عادی نیست، طبیعی نیستش که این اتفاق. اصلا موضوع سر ترسناکیش نیست، اونی که باید بگیری فهم کارکرد فعل الهیه، که اگر بعدن خدا بهت گفت که روی وعده من اطمینان کن، تو در تردید نکنی در اطمینان به وعده الهی، بگی چنان که خدا وقتی وعده کرده بود قومی رب بین ببرد به سائقه از بین برد. به این اطمینان به وعده الهی و فعل الهی نتیجه این ماجراست، نه ترس لزومه. این اصلشه، خدا میخواد شما اطمینان و یقین به فعل خدا پیدا کنی. بعد اگر بهت گفت فلانی فعل من در این قاعده است، مثلا انتنصر الله ینصر کن، این فعل دیگه، نصرت فعل خداست، اگر خدا رو یاری کنی خدا یاریت میکنه، میگه ببین به فعل یاری خدا اطمینان کن، ولو اینکه شواهد بهت نشون نده. میگه آقا خدا این شواهد نشون نمیده، میگه آقا من چند بار تو تاریخ نشون دادم بهت، نباید هی تکرار کنم دیگه، اطمینان کن به فعل خدا دیگه. این در واقع اطمینان به فعل الهی میخواد ایجاد کنه. حالا ان ربک لبل مرسال، اینم خیلی آیه خاص و نصر به فردی در این سوره، به درستی که پروردگار تو در مرساد، مرساد محل رصد رو میگن، همون فارسی شما میگیم کمینگاه. کمینگاه به چه دلیل بهش گفته میشه کمینگاه؟ چون اونی که تو کمین نشسته اون یکی رو میبینه، اما اون متوجه نیست که داره دیده میشود، به این میگن مرساد. یعنی در حالی که تو متوجه نیستی دارد تو را میبیند، او دارد تو را میبیند. حالا این آیه لزوماً اینم ترس داره؟ نه. بله برای آدم کافر میتونه ترس داشته باشه، برای مؤمن میتونه خیلی خوشحال کننده باشه. بگه تو خدا رو ندیدی، خدا که داره تو رو میبینه که. این اتفاقاً این که این آیه ترس داشته باشه یا شوق، بستگی داره به موضع اون انسان که مؤمن باشه یا کافر. اگه کافر باشه علالقاعده این بعد براش ترس داشته باشه، اگه مؤمن باشه علالقاعده این براش خوشحالی داره، من خدا رو نمیبینم، اون که منو میبینه که. خب این قسمت دوم سوره، این ماجرای این قوما تمام. از آیه 15 یک روایت دیگری در این سوره شروع میشود. پس تا حالا شد سه تا، اون قسما و هل فی ذلک قسم لذی هجر، این سه تا قوم که طغیان کردن هلاک شدن، ان ربک لبل مرصاد. قسمت سوم، فاما الانسان. آقا بذار در مورد انسان برایت بگویم. و اما این انسان، تو مایه های امان از این انسان، ای ددم از این انسان. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه. وقتی آزمایشش میکنیم و در این آزمایش کردن بهش نعمتی میدیم، یعنی نعمت هم آزمایشه، زود جوگیر میشه. بله بالاخره ما زحمت کشیده بودیم دیگه، ما بالاخره تلاش کرده بودیم، بالاخره ما حقمون بود، ما رو گرامی داشتن، بالاخره رنجی بود که ما کشیدیم، سختی بود که ما کشیدیم، شایسته این ماجرا بودیم ما. اکرما همین آدم، و اما اذا مبتلا فقدر علی رزقه، وقتی این بارم میخوایم آزمایشش کنیم یه ذره تنگ میگیریم تو زندگی بهش، فقدر تنگ میگیریم، فقول ربی اهانن، میگه چرا با من این کارو کردن، حق من نبود، مگه من چیکار کرده بودم، چرا باید این کارو بکنه، اصلا این چه وضعشه، این چه خداییه که میخواد خودشو با این چیزا با ما ثابت کنه. یعنی بهش بدی آقا جوگیر، ازش بگیری زودم میگن که با یه دونه مویز گرمیش میکنه، با یه قوره سردیش میکنه توی مایا. کلا اینطوری نیست که فکر میکنه. همین که میگه اینطور نیست که فکر میکنه، نشون میده وقتی خدا وقتی خدا به کسی نعمت میدهد، گشایش میدهد یا به او تنگ میگیرد، هیچ کدوم از اینا دلیل خوبی یا بدی انسان نیست. ای بسا طرف فرعون باشه بهش یه عالم نعمت بدن، ای بسا طرف حضرت ایوب باشه کلی هم برش سخت بگیرن، اینطوری نیستش که با نعمت دادن تو شایسته‌ای، با نعمت گرفتن به تو توهین شده که. نه آقا جان، در هر صورت امتحانه. یعنی کنه اون آیه سوره مبارکه حدید، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه از اون چیزایی که داری باید سرمست بشی، نه از این که ازت گرفتن باید قاطی کنی مایوس بشی. کلنش امتحانه آقا، کلنش امتحانه. تموم شد. حدش هم برای ما مشخص نیست واقعا، چون خدا ته هر دو توشو در آورده. یعنی هم کافر داره که غرق شده در دنیا، هم مؤمن داره که دیگه هر چی بلا میشده سرش آورده. برای همین اصلا حد نداره دیگه. اصلا کلنش امتحانه. ببین طبق این آیه کلنش امتحانه. حتی اگر از پس عبادت شما نعمتی به شما دادن، باز اون نعمت حتما حیثیت امتحان داره. خوام ببینن الان بعد از این عبادت بهت اینو بدیم چیکار میکنه. در صورت امتحانه. خب اینجوریه، کلمه نعمت در قرآن در دو مرتبه استفاده شده. اینجوریه، یه وقت عام چیزایی رو که به شما میدن، عام چیزایی که خدا به انسان داده، به اینا کلمه نعمت میگه. چرا؟ چون در زندگیت استفاده میشه، بهره میگیری ازش، بهش میگه، به اینا میگن عام نعمت. چنان که به بنی اسرائیل میگه اذکروا نعمت الله علیکم، آقای نعمتایی که خدا بهتون داده رو اینا رو یاد کنید. حالا انسان در ازای عبودیت به مرتبه بالاتری از نعمت میرسه، که شبیه این جمله که فرمودن این نعمت پس از عبودیته، اونا میشن انعمت علیهم، اونم باز بهش میگن نعمت، اونم باز نعمته، یه عطای ویژه است. ولی در ازای عبودیت حاصل شده بهش میگن نعمت مرتبه بالاتر. اون اشخاصی که اون نعمت رو دارن، الذین انعم الله من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اونا آدمای خاصی هستند. پس یه نعمت داریم عامه، همه دارن، یه نعمت داریم در پس عبودیت و شکر نعمت‌های قبلی حاصل میشه. حالا این شد نعمت. رزق آن چیزی است که خدا به انسان عطا میکنه و موجب استمرار حیاتشه. رزق به اعتبار اینکه شما رو همچنان زنده نگر می‌دارد و حیات میدهد میشه رزق. که هم رزق مادی داریم هم معنوی، اونم مرتبه داره. نعمت به اعتبار اینه که در زندگی مورد استفاده قرار میگیره، در واقع یعنی میتونی ازش بهره مند شی، استفاده کنی، سود ببری، نفع ببری. عطا هم به مطلق، عطا با همزه و ته دو نقطه، به مطلق آنچه که خدا داده است، هر چه که باشد گفته میشه عطا، عطا کن من کل ما سلتمو. عطای با عین و ته دسته دار به چیزایی میگن که وقتی میبخشن تو شایستگیشو نداشتی، مافوق شایستگی توه. یعنی خدا رو بزرگیش داده، وگرنه اگر قابل به قند و اندازه تو بده نمیداد. به این میگن عطای با عین و تا. حالا یعنی شما موقع بخشیدنت هم باید از باب این که وظیفه الهیته ببخشی، نه از باب مخاطبت. کوثر هم همینه دیگه، کوثر فراتر از وجود پیامبره، اشکال نداره. یعنی خدا، چون پیامبر بالاخره عبده، این عظمت خداست که کوثر رو به پیامبر عطا کرده. این ما یعنی نشون میده کوثر یک امر بسیار بزرگی است که به عظمت الهی به پیامبر افاضه شده. وقتی به ما میگه عطا کنین، یعنی که الان من میرسم پیش شما، یه وقتی مدلش اینطوری میشه، مثل مدل امام حسن میشه اون عطا. من وقتی میام پیش شما به ظرفیت شما نگاه میکنم، به شما یه پولی میدم، یه وقتی میرسم پیش شما از رو بزرگی خودم به شما یه عطایی میکنم. دومی که از رو بزرگی دهنده است نه ظرفیت گیرنده، بهش میگن عطا. تو سوره لیلم اینو از من و شما خواسته، گفته به اندازه ای که خدا برات بزرگه ببخش، نه به اندازه ظرفیت طرف مقابلت. خیلی دقیقه این عبارت تو سوره لیل. برای میگه عطا و تقا و صدقه بالحسنا، به اندازه که اون حسنا برات بزرگه ببخش. این تو میگی که چون خداست من بیا میبخشم، کاری نداری چون طرف مقابل شایستگی داره یا نداره. این میشه مدل امام حسنیش. بعد از این چی؟ یعنی چی پس اون بخششی که طرف انجام میده؟ آره اون اینجوریه که تو خود سوره لیل، الان دیگه اینجا نیست، تو سوره لیل میگه فسن و یسره و لیسرا، میگه تمامی اتفاقای زندگی براش شروع میکنه به آسون شدن، همه چیز براش شروع میکنه به آسون شدن. نمیگه خیلی جالبه، خدا نمیگه مشکلاتشو برطرف میکنم، ممکنه یه دردهایی در زندگیش بماند، اما چی؟ آره بعد اصلا لزوماً این کارو نمیکنه، چون مثلا مگه مشکلات امام حسن امام حسین رو برطرف کرد؟ آفرین، ولی براش آسون میشه همه چیز براش. بعد بقیه وقتی زندگیشو میبینن میگن فلان تو چجوری تحمل میکنی؟ خودش میگه والله اینقدر سخت نیست. یعنی خدا در ازاش اینو بهش میده، اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. سوره ممالک لیل دیگه، یکی یه پاس داد رفتیم اونجا. چرا وقتی شما خلیفه خدا رو زمینی چرا نباید صفت موتی رو جلوه بدی؟ چی گفته آقا؟ خب شما خودتو اول فرض نگیر به عنوان مخاطب آیه، اول امیرالمومنین رو مخاطب آیه ببین، بعد تو قامت اون جواب میده، بعد من و شما میگیم خدا یه کاری که ما به اون برسیم. بله من و شما بعضی از این حرفا برای من و شما از دهانمان بزرگتر است، ولی خب این آیه هایی که فقط برای من و شما نازل نکردن، این آیه ها رو برای امیرالمومنین و برای امام حسن و برای مالک اشتر و برای اینا هم نازل کردن دیگه. نه چرا، این اون دیگه در جای دیگه ای از قرآن میگه تدبیر کن، نمیخواد اعطا بگه بی تدبیر باش، که یه تو در دهندگی بزرگ باش، البته که تدبیر کن. اینو دیگه در جای دیگه در انفاق میگه، در انفاق کردن تدبیر داشته باش. اون تدبیر جمعش با این اینه که من اهل دادن هستم، اگر چیزی آن را محدود میکند تدبیرهای لازم است، نه اینکه من دستم چیزه دستم نمیره به بخشندگی. ببین تو دستت بره به بخشندگی، حالا ممکنه طرف مقابل بچه‌ست بگی ببین من انقدر بیشتر نباید بدم به خاطر خودش، اما تو گیر نکن تو این ماجرا. دقیقه، خیلی جالب. بله نعمه، این تنعیمه. آره اینم نکته خوبیه، شاید بین اون تنعیم و انعمتم که باب تفعیل و افعال هستم این تمامه، چون واقعا اونجام انعمه است، یه الذین انعم الله، راست میگین، دقت خوبی، شاید بین این باب تنعیم و انعام یه تفاوتی هم اینجا وجود داره، شاید اون نعمت خفنه با باب افعال میاد، اونی که عام است و تدریجیه با باب مثلا تفعیل میتونه استفاده شه. خوبه، به نظرم باید یه بررسی بکنیم، نکته خوبی، نکته خوبی. حالا یه دور باید تو قرآن استعمالات و مشتقاتش رو ببینیم. حالا خلاصه این انسان که ایددم انسان، ابتلاش میکنن به عطا، خلاصه سرخوش میشه، جوگیر میشه، ابتلاش میکنن به فقدان، بهش بر میخوره، قر میکنه، ناراحت میشه. کلا اینطوری نیست. میدونی چرا این آدم اینطوریه؟ بل لا تکرمون الیتیم، اینا چون اکرام یتیم نمی کنند، ولا تحاضون علی طعام المسکین، حض بر اطعام مسکین، تشویق بر اطعام مسکین نمی کنند، و تأکلون التراث اکلا لما، ارث رو به راحتی هر جوری که دلشون خواست بالا می کشن، و تحبون المال حبا جما، بعد دیوانه جمع کردن مال و مال روی مال گذاشتن هستند، به این دلیل اون روی کردو دارن. اینا چون اینطورین اونجورین. به من میگی یا به خدا؟ حالا این نکته خوبیه دیگه، شما خودت ایده‌ای نداری، من میخوام تا میتونم جواب این سوالات رو ندم. یه ذره شما یه ذره شما بهش فکر کنین، شاید شما این نکته جدیدی گفتید. چی؟ نه اینجا به تدبیر نمیگم. حالا اون چیزی که بین این چهار تا در نگاه اول مشترکه اینی که تو هر چهار تای اینا یه حب مالی وجود داره واقعا. حب دارایی، دارا مال. آخه کلمه مال هم آدم بررسی کنه خیلی جالبه. کلمه مال به دارایی میگن که الساق میشه به انسان، جزء انسان نمیشه، برای همین قابل جدا شدن هم هست. به آن چیزی که شما دارای آن میشوید و میتوانند از شما جدا کنن به دیگری بدهن میگن مال. از ریشه در واقع مالکیت، یعنی تحت مالکیت در میاد. مثلا الان پول شما اینطوریه، الان تو جیب شماست، به هر دلیلی به دزدی به هر چیزی میشه از جیب شما در آورد داد به یکی دیگه، به این میگن مال. مدرک دانشگاهی شما مال شماست، به نام شماست، با یه نامه‌ای میشه از شما سلبش کرد، افتخاری به یکی دیگه هم داد. موقعیت‌های اجتماعی مال شماست، الان شما مثلا مدیر یه جایی شدین، نام وزیر شدین، به هر دلیلی میشه این از شما گرفت داد به یکی دیگه، به اینا همه میگن مال. پول، موقعیت اجتماعی، مدرک. اما علم شما مال شما دیگه نیست. علم، چون علم در درون شما شکل میگیره. من نمیتونم با یه نامه نگاری از شما جداش کنم بدم یکی دیگه، نمیشه. آن دیگه حالا دارم توضیح میدم تا تفاوت این دوتا رو بگم. صفات شما دیگه مال شما نیست. مالا، مال شما الان با فارسی یکی نشه. صفاتتون مال شماست ولی مال شما نیست. مال نیست. شما نمیتونم صفاتو با یه امضا از شما بگیرم بعد با یه امضا به یکی دیگه بدم. نه نمیشه که. پس یا چیزایی که ما کسب میکنیم به دست میاریم در درون نفس پدید میان، یا الساق میشن به نفس، اعتباراً به نفس متصلن، میشود به لحاظ اعتباری جداشون کرد داد به دیگری. اونی که توی نفس نمیره و اصل میشه بهش، بعدن میتونین جدا کنین، بهش میگن مال، تحت مالکیت اعتباره. اما اونی که توی نفس میاد دیگه مال نیست. درسته؟ اون چیزی که تو این آیات 17 تا 20 خیلی در نگاه اول برجسته است اینی که این بندگان خدا واقعا درگیر مالن، یعنی اصلا درگیر نفس نیست که آیا چیزی به نفس اضافه می شود یا کم. مال اضافه و کم بشه حله. خب وقتی شما مبنات میره رو مال، پس طبیعتا اکرام یتیم و حظ بر مسکینت هم ضعیف میشه، چون تمام اعتبارت ماله. من چرا باید مال از دست بدم؟ میشه شبیه آیات سوره مبارکه یاسین، میگن آقا اگر ما به دست آوردیم، زحمت کشیدیم، یتیما و مساکین هم برن زحمت بکشن در بیارن، به ما چه ربطی داره؟ چرا ما بریم به اونا از مالمون بدیم؟ این برای آدمیه که مبناش از برخورداری مال است، به خود نفس کار نداره. برای همین تو آیات 15 و 16 نفس حقیری داره، تا بهش بدی جوگیر میشه، تا بگیری قاطی میکنه. این نشون میده نفس کوچولویی داره، مبناش واقعا ماله. احتمال میخوره آیه ها بعد. اگر این تحلیل از اون مال داشته باشیم به نسبت نفس، آیه ها خیلی به هم جورن. آدم 15 و 16 انسان حقیر با ذلتیه، یعنی به راحتی با دو تا دادن چیز سرخوش میشه، دو تا اتفاق بیفته شروع میکنه قهر کردن و غر زدن. خب نفس کوچیکه دیگه. حتما اثر میذاره. حالا میدونی چرا؟ چون بالاخره این که شما یتیمو اکرام میکنی، داری حب مالو کاهش میدی، پس حتما اثر میذاره. ولی طبیعتا به اندازه‌ای که نیت روش متمرکزیست، اثرش هم کم میشود. به اندازه‌ای که شما تمرکز نداری روی این که این کارو انجام میدی برای چه اتفاقی، اثرش هم کاهش پیدا میکنه. حالا بقیه آیات به نظرم این چالش اینجایی که شما پرسیدی رو باز میکنه. کلا، این تیکه رو بگم لحظه، کلا ازا دو کتل عرض و دکن دکا، اینطوری نیست که اینا فکر میکنن. یهو یه صحنه قیامتی رو برپا میکنه، میگه وقتی این زمین در هم کوبیده میشود، و جا عرب و کول ملک و صفن صفا، بعد امر پروردگارت میآید و ملائکه صف به صف خلاصه ردیف میشن، و جی ایوم اذن به جهنم، جهنم رو کشان کشان زورکی برمیدارن میارن، یوم اذن یتذکر الانسان. در اون لحظه طرف انگار یهو دوزاریش میفته، انگار یهو از خواب غفلت بیدار میشه. نمیگم یوم اذن یتعلم الانسان، نمیگه انسان میداند، میگه آنچه را میدانست به یاد میآورد. و انا له الذکرا، اون موقع ولی یاداوری فایده ای نداره. حالا یاداوری چیه؟ این عبارت به نظرم تکمیل میکنه اون مطالبو. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش واسه زندگیم یه کاری کرده بودم. پس نشون میده مال که این حبشو داشته حیاتی نیست دیگه، یعنی زندگیش نیست. زندگی همونی بود که در نفسش اتفاق میافتاد. این چون مبناش مال بوده، نفس کوچولو مونده. بعد اول که بهش میگی که خب مثلا جوگیره بود، بعد که بهش میگی آقا تو اکرام یتیم نمی کنی، مالو دوست داری، باز دوزاریش نمیفته. خدا میگه ببین، میدونی که اینو متوجه میشی؟ اون موقعی که زمین برچیده میشه، مالیت ها رو کلن میگیرن. یعنی هیچ کس به خودش هیچ چیزی نمیتونه الساخ کنه، نفسش نهایتا یه کپن. این اون موقعی که به نفس نه مدرک الساق می شود، نه مال، نه موقعیت های اجتماعی. یعنی شما تو اون صحنه مهم نیست وزیری و وزیر بودی. اون موقع که اینا میریزه، اون موقع می فهمی همه زندگیت وسعت اون نفست بود، همه حیاتت، حیاتت اون بود بنده خدا، حیاتت اون نفس بود که الان کوچولو مونده. لذا میگه یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بعد عبارت بعدی خیلی دردناکه، میگه فیوم اذن لا یعذب عذابه احد. حالا اون جواب عذاب شما اینجا هست. میگه در اون روز هیچ کس به اندازه این آدم عذاب نمیشه. ولا یوسق و وثاقه احد، هیچ کسی هم به دادش نمیتونه برسه. چرا؟ چون نفس خودش باید بزرگ میکرد. کسی نمیتونه نفس کسی دیگه رو بکشه بزرگ کنه. نفس من، وسعت نفسم دست خودمه، دست کسی دیگه ای نیست. حالا اون دوستانی که جلسه قبل سوره قاشیه رو بودن یادشونه، میگه لست علیهم به مسیطر، پیامبر تو سیطره نداری کافرها رو تو مؤمن کنی، خودش باید ایمان بیاره. نفس یکی دیگه رو یکی دیگه نمیتونه بکشه، اختیارش دست خودمه. برای همین هیچ کس به اندازه این آدم عذاب نمیشه، چون متوجه میشه خودش خودشو کوچیک نگه داشته. بعد این میشه عذاب، 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 عذاب. بعد عذاب تموم هم نمیشه. بعد باید او خودش همچین تصمیمی گرفته باشه و همچین خواستی رو داشته باشه. یوزکی هم معنی این که از مسیر اراده اون رد میشه. پیامبر میگه شما انجام میدی میشه، نه اینکه شما اراده نکرده باشی پیامبر یوزکی هم بکنه، همچه قانونی نداره. شما اراده نکرده باشی پیامبر ولی شما رو یوزکی هم کنه، نمیشه. چی؟ باشه، ولی خدا قاعده عالم اونجوری نذاشته که انسان از مسیر غیر ارادش، نفسش، دخل و تصرف اتفاق میفته. خدا همچین چیزی رو برای انسان لست علیهم به مسیطر، دی آیه صریح قرآن دیگه. در صورت باشه، این بالاخره همین که میگی مؤمن، پس از مسیر اراده اون، یعنی باید اول ایمان بیاره تا این اتفاق بیفته دیگه. منم همین رو میگم، میگم به غیر از مسیر اراده اون نمیشه. من اراده نکرده باشم به مؤمن شدم، ولی پیامبر من رو مؤمن کنه. اصلا تعریف ایمان این نیست، چون ایمان ذاتش اختیاریه. اون کاری که پیامبر با من میکنه اسمش ایمان نیست. آره، مثل همین حرف من میشه، شما اراده میکنی که این اتفاق بیفته، شما اراده نکنی نمیشه. اولیا میتونه بشه، شیاطین بعضی هم اولیا و بعض، ولی سیطره نیست اسمش. میتونه تأثیر بذاره به شرطی که اون اراده کرده باشه. یعنی شما اگر اراده شیطان نکرده باشی، شیطان هرگز نمیتونه در نفس شما اثر بذاره، هرگز. دیگه حالا بعد ببینیم اسمش قرآن چی میگه. خود قرآن میگه یوزکیهم، تذکیه میکنه، باز از کلمه سیطره استفاده نمیکنه. چی یه بار دیگه؟ نه، مال یه چیز الساقیه، نه کلمه ملک. مال نه، مال مال ملکیت خاصیه، ملکیت خدا از نوع مال نیست. خدا مال برای همین نداره، خدا مال نداره که. در واقع اینجوری شده، به اون چیزی که خود آدما دارن به اعتبار اینکه سهم خدایه داره میگه. آره، ولی مالش اونجا این نیستش که اعتبارش باید که مال شماست، به اعتبار شما داره بهش میگه مال، ولی مالیست که از جانب خداست، مال من الله بهش میگه مال الله، یعنی خدا مال نداره که. حتما با اون فاصله داره. بله، حرف شما درست. بله داره، چرا نداشته باشه؟ آره داره، به خاطر اینکه که میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اون میمونه که امیرالمومنین میگه بعضی ها از ترس جهنم، بعضی از بهشت. خب این عبادت باطل نیست. اگه امیرالمومنین میگه من اینجوری عبادت نمی کنم، نه که این دوتا عبادت باطلن که، نه بعد یه اینا رو از حیز انتفاع خارج کنی. من سطحم فعلا اینه که از ترس جهنم میرم عبادت میکنم، قبوله، همین که جهنم رو اعتقاد دارم از ترس اون عبادت میکنم جلو هم. ولی بله، مراتب نفس انقدر میره بالا که نفس از یه جای دیگه در بند منفعت نفس نیست، به اون دیگه اعلی درجه شه که با شما میشه مثلا راضیه مرضیه، نفس مطمئنه. ولی خب نباید این مراحل رو نفی کنیم. چرا؟ چون آدم ها در سیر رشدن، این سیر رشد اینا جز مراحل ارتقای آدم. میگن در این که انسان باید با ولی یک دل بشه برای این که رشد پیدا بکنه. بله بله بله، مثل معلم میمونه دیگه. الان شما میری سر کلاس، ما همین جوریم دیگه، ما خودمونو میسپاریم به معلم. اینکه معلم تشخیص بده الان مطلب تفکری بگه یا عمل بگه تشخیص معلمه، اما وقتی کارش اثر دارد که شما خودتو سپرده باشه معلم. نه دیگه، در رشد که مبنایی نیست که شما چی میخوای، مبنایی که چی به صلاح شماست. حتی ممکنه در بعضی از موارد با مانعیت شما رو رشد بده، با چیزی نگفتن شما رو رشد بده، با سکوت شما رو رشد بده. میگم دیگه، حالا حرفم اینه، برای شروعش اشکال نداره، اما طبیعتا وقتی میره جلو اگر شما نتونی خواست خودتو برداری، خواست او رو بذاری، اینجا بالاتر دیگه نمیری، طبیعیه دیگه. بله درست. یعنی اون کسی که واقعا رشد میکنه که خواستش هم بسپره به خواست ولی خودش. خب حالا قسمت پایانی سوره، یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه. هیچ دلالتی هم از نفس مطمئنه در آیات قبلی حداقل در ظاهر وجود نداره. این خدا یهو یکاره وسط جهنم و تق و توق و بگیر ببند، یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی دیگه خودت بلدی دیگه، از قبلی ها میفهمی منظورم چیه چیه دیگه. اینم دیگه یهو وسط جهنم اونا، یا ایتها النفس المطمئنه. آره دیگه، مخاطب نفس خودش میفهمه به قول شما. آره، انتظار از مخاطب در این سوره خیلی بالاست، یعنی خیلی فهمیده طرفو در نظر گرفته. مطمئنا، اطمینان با توجه به قرآن بر به معنای حالتی است در قلب. دقیقاً از نظر لغوی اون ور آیه 15 و 16 به حالتی در قلب میگن که هیچ چیزی موجب تلاطم آن نمیشود. یه چیزی بدن خوشحال شه، چیزی بدن ناراحت شه، از نظر لغوی خلاف اون آیه 15 و 16 است. حالت تثبیت در قلب را میگن اطمینان. حالا تو قرآن برای چی به وجود میاد؟ به واسطه ذکر الهی به وجود میاد. به ذکر الله تطمئن القلوب، عاملش ذکر. اینا دیگه داریم از بقیه قرآن دست و پا میکنیم که اینجا بفهمیم دیگه. پس اینقدر فهمیده میشه که در مقابل اون 15 و 16 هست به لحاظ لغوی حداقل. حالا ای نفس مطمئنه، ارجعی الی ربک، به سمت پروردگارت برگرد، رجوع کن. حالا چرا میگه رجوع کن؟ در صورتی که در قرآن میگه الیه ترجعون، همه رجوع میکنن دیگه. این رجوع کن چیه؟ و همه رجوع میکنن، همه اله، دقیقا همه الا خدا راجعن. چرا به این میگه ارجعی الی ربک؟ حالا بعضی از مفسرین میگن ارجعیش خاص نیست، اون حالی که براش اومده راضیتا مرضیه در واقع اصلا تمایزشه. تو رجوعت به سمت خدا در حالت رضایت باشد، چون راضیتا مرضیه حالشه. پس ارجعی ای بسا متمایز نیست، اگرچه بعضی در مورد ارجعی هم بحثی کردن، گفتن این ارجعی با اون ترجمون فرق میکنه. حالا یه ادله ای هم گفتن و اینا که آقا این چون خاص اومده یه جور رجوع نمیدونم متفاوتیه، مثل موتو قبل انت موتوه اینطوری، یعنی یه همچین نکاتی هم در تفاصیل گفته شده که آقا خود ارجعیش هم میتونه متفاوت باشه. اما اگر نهایتا ارجعیش هم کسی متفاوت نگیره، قطعا بچه تمایزش حالیه که تو جمله اومده، یعنی رجوع تو به سوی پروردگارت در حالتی است که هم تو راضی هم از تو راضی ان جفتشن، یعنی هم خودت احساس رضایت داری، هم این که از تو هم احساس رضایت داره، هم فاعل رضایتی هم مفعول رضایت. حالا رضایت هم به چه معنیه؟ رضایت به نهایت خرسندی میگن، وقتی که فرد هیچ چیزی از حسرت و غبن در وجودش نباشد، به این میگن رضایت. ته این سجده کرد، یعنی آیه از نظرش موضع سجده بود. بعد وقت دید ما از یعیات نفس المطمئنه این خیالمون نیست، بهش برخورد، خودشو زد زن، خر رو سجدا شد، یعنی خودشو کوبید زن. رضایت به اون حالت خرسندی میگن که هیچ غمی، غصه‌ای، حسرتی، غبنی درش وجود نداشته باشه، به این میگن رضایت. حالا واقعا مفعول شدنش خودش سوال برانگیزه. فاعلش آدم یه اندازه میفهمه، میگه اون آدم هیچ حسرت و غبنی ندارد، ولی خدا از اون راضیه خیلی جمعه. من از خدا راضی بودن یه چیزه، خدا از یکی راضی بودن خیلی خفن تره، یعنی اون دومی خیلی چیز عجیب غریبیه. به هر دوتاش حاله، بعد هر دوتاش حال ارجعیه، یعنی این من راضی باشم میشه خب دیگه، این بند خدا حسرت نداره، ناراحتی نداره، ولی خدا از من راضی باشه یعنی چی واقعا؟ آره، یعنی این قطعا یه چیزیه که اون نیست. آره این اون نیست. بعدم خدا راضی باشه خیلی چیزه. اینکه خدا راضی باشه چه شکلیه؟ نمیدونم، شاید واقعا واژه‌شو میگیم، شاید واقعا درک اینجوری نداریم. در صد میدونید اصطلاح خاصی هم هست در قرآن نیومده. رضایت برای این ور زیاد اومده در قرآن، ولی خدا راضی باشه از یکی خیلی در قرآن نیومده. بله. به این وقتی خدا از یک کسی راضیه، چون اگه معنای کلمه لغوی رضایت رو در نظر بگیریم که رضایت یعنی هیچ کم و کاست و نمیدونم چیزی نداره، خدا یکی راضیه یعنی این که از منظر خدا در او هیچ کم و کاستی دیگه وجود نداره. این من وقتی راضیم از خدا، خدا واقعا کم و کاستی نداره. بعد من راضیم از عطای خدا، عطای خدا کم و کاستی نداره. الان من و شما خیلی اتفاقا ممکنه بیفته که از سرمونم زیاد باشه. بیم آقا من راضیم، چون از سرمم زیادتره دیگه. یعنی من برا من دیگه پره پره. اما وقتی خدا یه نفر راضیه، این خدا راضیه، یعنی از زاویه خدا این کم و کاست نداره. این یعنی در اوج ظرفیت شکوفایی خودشه. شبیه، بخوام یه ذره توضیح بدم، شبیه این دعایی که در ماه رجب میخونیم. میگیم آفرین، میگیم اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، میگیم همه خیر دنیا و همه خیر آخرت را به من بده. خیلی عجیبه این. فنهو غیر منقوص ما عطایت، تو وقتی بخوای عطا کنی که ناقص عطا نمی کنی، که تازه وزدنی، تازه نه تنها تو اینجوری نمی کنی، وزدنی، اگه میشه زیادتر از اونم اگر میشود. این میشه اون طرف خدا اگه کی میخواد راضی بشه. یعنی هیچی دیگه جا خالی در این باقی نمیگذارد. یعنی انگار دیگه هیچ چیزی نیست که تو این آدم پیداش نکنی. خیلی مرتبه خاصیه. قطعا تجلی عینیش اهل بیتن و به این راحتی نمیشه مصادیق دیگه درش گذاشت. بله دیگه. ممکنه واقعا بقیه هم نباشن به این معنی توش. بالاخره این که مثلا شما میخوای هر آیه قرآن رو بخونی در مؤمنین، تو مثلا امام حسین میبینی، یا اینم خدا وکیلی آنطور که تعریف کردم به امام حسین میخوره، اینم به امام حسین میخوره، اینم به امام حسین میخوره، مثلا صفات الهی رو میشموری. همین الان در مورد اعطا خودت گفتی، یا هر کدوم از صفاتی که میشمرم به امیرالمومنین میخوره. خب پس معلومه یکی اینو یه پوری کرده که هر صفتی رو دنبالش میگردی تو اون پیداش میکنی دیگه. خیلی چیز خاصیه. بله. بذار فکر کنم. ودخلی جنتی. این تحلیل رو تا حالا نشنیده بودم. باید فکر کرد روش، نه قابل توجه. حرف جالبیه. میگن که فدخلی فی عبادی، میگه در زمره بندگان من، در زمره بندگان من وارد شو، ولی فدخلی جنتی چون فی نیورده، شاید این جنتی در واقع مثلا عطف بیان از فدخلیه، از یه فدخلی عطف بیان هم میتونه باشه. یعنی بگه ای بهشت من داخل شو. نه، بدخلی جنتی، ایشون اینجوری تعبیر ایشون اینه، میگه جنتی رو داره به یه فدخلی میگه. آره دیگه، اشتباه دارم میگم، ببخشید. عطف بیان فاعل بدخلی، اشتباه گفتم فاعلش. بله بله، یعنی همون چیز دیگه، فاعل ادخل فعل امر برای اون چیز دیگه، ضمیر بارزه. مؤنث بودنش هم به خاطر کلمه نفسه که مؤنثه. اشتباه گفتم، یه رو اشتباه گفتم. ممنون از اصلاحتون. ایشون اینو میگه، میگه اون ضمیر در واقع مخاطب مفردی که در ادخلی اومده جنتی عطف بیان از اون ضمیر است. یعنی ای تویی که میگم وارد شو، تو جنت من. آره اینو گفت، درست میگم؟ آره همینو گفت. آره اینجوری میگه، ایشون داره اینجوری میگه، جنتی وارد شو. این قابل توجه بود، اینو تا حالا نشنیده بودم، ولی خب قابل تحمل واقعا. ببین به لحاظ ادبی که قابل چیزه، بعد به عرف قرآن بررسیش کرد، یعنی ادبیش خیلی. نه الا رو میگی؟ نه در این فاصله که وجود نداره که، رجوع به خاطر توجه کردن ما به سمت اوست، نه به خاطر فاصله. رجوع لزومن فاصله نداره که. میگی به کتاب رجوع کن، نمیخوای بگی لزومن فاصله داری که، میگی تو توجه تو بهش معطوف کن. شاید مثلا بخوای بگردی مثل یفرو رو بخوای بگی فرار کردن، که اونم باز میگن دلیل نمیشه. نه لزوما معنی فاصله نمیده. در هر صورت این سوال رو ایشون میتونه تو آیه 30 از اینجوری بپرسه، چرا فی نیامده؟ از این ورش که میشه پرسید سوالو، که چون علل قاعده تو قرآن میگه مثلا یدخلون فل جنه دیگه، چرا فی نیامده؟ چرا نگفته ودخلی فی جنت؟ بالاخره این سوالش درسته. حالا اگر تحلیلتون هم این نباشه که جنتی رو بگیرون عطف بیان، باید بگین چرا فی نیامده دیگه. درسته این تو بهش میگه ادخلی جنتی دیگه، ادخلی نداره که، تو بهش عطف هست، یه ادخلی لازم نداره. شاید اون فی مثلا بله. حرف درست. چون استناد میکنم به اون آیه سوره مبارکه واقعه، که وقتی میگه فرعون و ریحانون و جنت و نعیم، جنت بودن رو به خود فردم نسبت داد. خودت جنتی، خودت بهشتی. اونم شاهد مثالیه بر این ماجرا، یعنی این تایید میکنه اونو. چی؟ یا اگه اینو بگیریم وقت باید به این جواب بدین که داخل چی شده یه نگفته دیگه، دیگه باید این جوابو بدن دیگه. اگر اینو بگیرن باید بگن که این داخل شده به چی داره میگه. یعنی الان اگر شما اون جنتی رو اون معنی بگیرین، باید جواب این سوالو بدین که داخل در چی شد. البته ممکنه ایشون بگه همون عبادی قبلیه. یه ذره گیر داره دیگه، یعنی حالا گیر داره که بعد جواب یه سوالی رو بدیم بالاخره. یعنی اون مشکل فی رو حل میکنه، مشکل اینه که این ادخلی یه حالت رها شدگی داره، این میمونه. در اصل این احتمالاتیه که جای بررسی مطالعه داره دیگه. بالاخره وقتی فی نیامده، در اصل تو عرف قرآن اینه که فی بیاره سوال برانگیزه، چرا فی نیامده؟ در اصل در قرآن همیشه این فی داره. نه، ایشون میگه که اگر جنتی به این معنی باشه، ودخلی رو نگفته اون وقت در چی داخل شو. اون که حتما بله بله بله. حالا خلاصه خوبه دیدیم اصلا تدبر یعنی همین که این حالتهای مختلف رو ببینیم، یعنی فکر نکنیم آیه یه چیزه، نه از اول سوره از شفع و بطر آیه یه چیز نیست، اینو گفته باشه بسته باشه، خود خدا یه جوری گفته صدا در آورده. خب میتونست یه فی بیاره قال قضیه رو بکنه اینقدر بحث نباشه، خب نکرده دیگه. وقتی نکرده یعنی اینجا میخواسته شما یه ذره گیر بدی آقا چرا اینطوری شده، مثلا چی شده که اینطوری شده. برای خدا اینجا حال برای خدا نیست، حال برای اون نفس است، مرضی یعنی ازش راضیان. خب باشه حال نفس است، ولی میگی کی ازش راضیه؟ در قرآن میدونی خدا، بگه اینجا نگفته حال باز منه، حال اون نفس است، نفسی که هم خودش راضی است هم از او راضیان، حال اون نفس است. نه از نظر عربی که حال نفسه، حال خدا نیست. اما به قول شما نه، حتما در تحلیل منطقش باید بگی کی ازش راضیه دیگه. شما وقتی میگی ازش راضیند، اون فاعل راضیه رو دیگه نگفتی کیه دیگه، فاعل راضی بودن. طبیعتا حرف شما درسته، یه فاعلی باز اینجا نیست. نه باز نمیشه بگیم حال، نمیتونه بگیم حال خداست، حتی حال خدا نیومد. آره حال تو ذهنم نیست. حالا یه جمع‌بندی بکنیم، شما که الحمدلله دستتون براستی، کل این سوره چی میخواد بگه؟ آره بگو. حالا یه چیزی بگو، چیزی که میفهمی رو بگو. خب ارتباطش با ما اول سوره چیه؟ اون قسم ها و اینا. خوبه ظرفیتتون بزرگ شه سوره رو میفهمید. نم در همه سوره ها این جمله صادقه، خدا در همه سوره ها میخواد اینو بگه، بگه بزرگ چی منو میفهمی. دیگه با دهه فجر میخوای در بیاری کارو بیاری، میخوای با دهه فجر کارو در بیاری. الله اکبر. فثبت ولایت امیر المؤمنین. خب میخوای بگی؟ بگو ببینم. خب انسان های خردمند حدود رعایت میکنن. فجر یه جور شکافتنه. یا پیغمبر. خب خب خونه سازیشون شما میگی ای بسا مطابق آنچه باید بوده نبوده. خونه هاشون هم نکوبید اونا رو، ولی خب زمین رو کلن اگه منظورت که بله زمین رو کلن میکوبه. بله بله خدا خیرت. خب بگو آقا. آره بگو بینیم اگه هر چاله به ذهنت میرسه از باب این که خب پس یعنی میگیری چی؟ میگیری اون سیری که نفس طی میکنه، یک سیل رو نفس داره طی میکنه. خیلی خوب آقای کردی، شما مخواستی بگی همین رو مخواستی بگی؟ حالا اگر همین ارتباطاتی رو که لابلای توضیح آیات در موردش حرف زدیم رو در نظر بگیریم، مثل که نفس مطمئنه در مقابل اون فهمل انسانه و طغیان در مقابل زیهجره، اگر این ارتباطات در واقع بین اینا رو در نظر بگیریم، شاید یک همچین روایتی که الان توضیحی که الان نقل میکنم حداقل بخشی از آیات سوره رو بتونه با هم دیگه در یه نظامی ببینه، اگرچه که باز همچنان آیاتی مثل شفع و وتر و اینا سوال برانگیزن. واقعا منم تا حالا ندیدم در تفسیری که یک مثلا فهم منسجمی از این سوره که شفع و وتر همه چیش به هم، یعنی واقعا سوره پر رمز و رازی است و خدا خیلی سوره های اینطوری داره. ما معمولا سرتش رو هم میاریم سوره ها رو رد میشیم میریم، چون خیلی حوصله نداریم که روی این چیزا غور کنیم یا به قول آقای دکتر بریم کل قرآن رو بخونیم که اینا رو بفهمیم، معمولا سرتش رو هم میه. ولی ببینیم تو این سوره به قول شما داره از نفس انسان حرف میزنه در دو وضعیت. یه وضعیتی که این نفس، خود نفس کوچک، دنبال التقاطشه، مالشه، و نفسی که اصلا تو این مدار الساقات نیست، اتفاقا در نهایت اطمینان و ای بسا گستردگی است. دو تا وضعیت از نفس داریم تو این سوره که اون قومایی هم که اولش گفته از مصادیق این نفس اولیه است که فکر میکنه ارم ذات العماد و جاب و صخر بالواد و اوتاد میتواند نفس او را گسترش بدهد، در صورتی که هیچ تأثیری نداره، بازم مشغول عذاب میشه. پس اونم از مصادیق اینه. اون چیزی که تو سوره در به عنوان مهمترین مؤلفه تمایز این دوتا توضیح داده شده، زیهجر بودن یا طغیانه. یعنی به اون نفس اول طغیان رو نسبت داده، به نفس دوم زیهجر بودن رو نسبت داده، یا به یه تعبیر دیگه زیهجر شاخصیه که این دوتا رو از همدیگه جدا میکنه. یعنی اینجوری میشه، شما اول دوتا نفس کاملا متمایز میبینی، یک نفسی در نهایت بی برخورداری، یک نفسی در نهایت برخورداری، یک نفسی در نهایت حقارت، یک نفسی در نهایت وسعت، یک نفسی در نهایت اینکه تحت تأثیر محیطه و دائم بالا پایین میره، نفسی که در نهایت اطمینانه. بعد اگر از شما بپرسن چی شد که این دوتا از هم جدا شدن، نقطه اول کجا بود که این دوتا نه نقطه آخر، چون نفس مطمئنه که چیز خفنیه، مثلا میشه آقا امیرالمومنین، من چه میدونم چجور آدم اونجوری میشن، حالا مصادیقش لزومن هم مثلا امثال اهل بیت نیستن، ممکنه مصادیق دیگه هم پیدا بکنه. ولی اگر از شما تو این سوره بپرسن آقا از کجا این دوتا نفس از هم جدا شدن، قطعا یکی از شاغولاش زیهجر بودن یا نبودنه. یعنی یه نفسی برای خودش حریم و چارچوب قائل بوده، چون حریم قائل بوده در درون اون حریم نفس وسعت پیدا کرده، برعکس اون یکی. خیلی جالبه ها، این تضاد خودش نکته خیلی جالبیه که نفس، میخوام بگم این تضاد خودش نکته جالبیه که نفس از محدود کردنش بزرگ میشه نه از بل کردنش. خیلی نکته جالبیه، اتفاقا وقتی حدش میزنی بزرگ میشه، وقتی کنترلش میکنی بزرگ میشه، وقتی جلو طغیانشو میگیری بزرگ میشه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، ولی برای تقریب به ذهن، برای مثل اینکه این باغبانا تو همین فصل مثل الان ما که فصل در واقع مثلا دیگه بهمن و ایناست، دیدین تو خیابون هم دیدین مثل چی شاخه های درخت رو میریزن. بعد میگه آقا این اینی که میریزی که این زحمت کشید انقدر در آورده. میگه نه ببین، من اگر اینو بزنم تو تابستون بار میده، اتفاقا اگر نزنم بارش کم میشه. یا آقا چجوری هست اگه بزنی بارش زیاد میشه؟ مثلا مفهوم تزکیه اینجوری به وجود میاد دیگه، اضافی رو میزنی اتفاقا رشد میکنه. نفس به گونه ای آفریده شده که با چهارچوب بیشتر رشد میکنه تا با بیچارچوبی. وقتی ولش میکنی اتفاقا کوچک میماند، ولی وقتی حد براش میذاری، یه چهارچوبی براش میذاری، اتفاقا انگار اینجوری میشه. چند نهو باز مثل، وقتی براش چهارچوب میذاری عمودی میره بالا، ولی وقتی ولش میکنی چون شروع میکنه زوائد دادن به طور افقی، دیگه عمودی بالا نمیره. انگار نفس اینطوریه. نفس در چهارچوب، نه در فقدان نگفتم ها، نگفتم در فقرا. این چون اگر اینو نگی فکر میکنی هر مرتازی نفسش دارش بالا میره. من نگفتم در فقدان، فقدان نه، چون بسا فقیر باشه نفسش هم بالا نره، خسر دنیا و الاخره. نه، چارچوب یعنی حد داره. نفسش در تلذذ، در ابرازات، در ورودی ها، در خروجی ها چارچوب داره، حد داره، حصار داره، اقال داره. نفس اگر اقال داشته باشه، نفس شروع میکنه عمودی بالا رفتن. اما اتفاقا وقتی ولش میکنی که هر چی خواست، هر طور که خواست، هر جا که خواست، چون بزرگ نمیشه، با الساقات میخواد کمبودش رو جبران کنه. ذی هجرم باشه، اگر ذی هجر نباشه به هیچ جا نمیرسه نفسش. شاید اصلا این دوگانه ذی هجرم برای همینه تو آیه، یعنی ذی هجرم باشه. بعد اون وقت اون قسمای سوره، شاید حالا این تعبیر شماست، این نفس تا به اون وسعت برسه شبهایی رو باید طی کنه. اینجوری نیستش که بلا فاصله که نفس تو اقال بزنی فرداش مثلا احساس مثلا این میکنی که وای مثلا، نه اتفاقا تا اقال میزنی فردا چهار تا مشکل دیگه سر دعوا میشه. میدونی این فرایندی که نفس طی میکنه تا این اطمینان حاصل بشه، شبهای پی در پی را میخواهد. یهو فردا روز نمیشه. یعنی وقتی شما مسیر این سلوک رو انجام میدی، فرداش یهو روز نمیشه. نه اتفاقا شبه، دوباره فرداش هم شبه، دوباره فرداش هم شبه. یای خدا این که همه شب شد که، یه نه برو برو، اگه به قول شما سنگچین داشته باش بیرون نزن، ولی برو. آره اصلا سنگچینه بهت این امکانو میده که تو این شب بعد شب مسیر رو بری. ولی اینجوری نیستش که فردا یهو ببینی وای نفسم اصلا چه رشدی کرد. نه، زمان میبره، یه استمراری میخواد. خب خیلی این سوره خیلی از این نظر چیز جالبی. حرف خوبیه. شو میگه که پس اگر بخوایم به اون، اگر زیهج شاخص باشه، ما به اندازه زیهج میشیم یا به اون راضیه مرضیه نزدیک میشیم که این قسم بودنا رو بفهم. آره شاید اینجوری باشه واقعا، شاید کلیدای فهم اون تأثیر است. خیلی ولی عجیبه، خیلی، یعنی قسم تو قرآن خیلی زیاده. این قسمای عجیب غریبیه تو این سوره، انگار خودش جزء اینه که هر چقدر برات وا میشه معلومه چقدر چیز شدی. یه چیز خاصی داره اصلا. محشور میشه. حالا گفتن در روایات که نفس مطمئنه رو به امام حسین تطبیق دادن. که مثلا بگی محرم، خب مشکلی از من شما حل نمیکنه. تو بگو ده روز محرم، مشکلی از من شما حل نمیکنه. بالاخره نفس مطمئنه چه کسی مثل امام حسین علیه السلام این قبول، ولی خب هنوز باز شاخصش میدین. شاید اینجوری به شما بگن، ولی که حالا باز امام حسین رو گفتی، شاید اینجوری باشه. چی میشه یه نفر مثل هور یه هم میره در لشکر امام حسین؟ اگرم نفس مطمئنه نمیشه در لشکرش میره، حتما یه زیهجر بازی یه جا در آورده، یه حریمی رو، یه ادبی رو، یه حرمتی رو نگه داشته. ببین یه زیهجری بوده که اون بر رفته. این بدون زیهجر آدم ها این سمتی نمیره. زیهجر یعنی میگن صاحبان خرد به اعتبار اینکه در زندگیشون حریم دارن، چارچوب دارن، هر کاری نمیکنن، دست به هر کاری نمیزنن. مثلا در زیهجر اینجوری میشه. مثلا شما فکر کن اگه این باشه مطلب سوره، من نمیخوام الان قطعی بگم، اما اگه مطلب سوره این باشه که من میگم الان، خیلی سوره قابل توجه از این نظر و خیلی میشه روش کار کرد. شاید ما نفس مطمئنه نشیم، اما اگر فقط ذی‌هجر بودن رو رعایت کنیم میفتیم تو این طرفیا. مثل این که قبل اینکه مثل این که رو بگم، حتی اگر طرف خیلی هم دور باشه ظاهرا، اگر این ذی‌هجر بودن رو رعایت کنه میتونه بیفته این طرف. مثل این که مثلا نقل میکنن میگن که مثلا در مورد مرحوم طیب همین از شهدای دوران انقلاب اسلامی در همین تهران، یه کارهایی رو حاضر نبود انجام بده. ببین همین که یه کارهایی رو حاضر نیست انجام بده، یه خطوط قرمزی داره، همین خطوط قرمز داشتن طرف رو میاره یه طرف دیگه، یعنی جایگاه او رو تغییر میده. این خیلی، این اتصال این دوتا به هم خیلی مهمه ها. یعنی شاید من نفس مطمئنه نشم، اما اگر هجر داشته باشم در زندگیم، حداقل سمت این طرفیا دیگه نمیرم. بعدم چون عالم دو تا جبهه بیشتر نداره، پس میرم تو جبهه اون طرف، چون سه تا جبهه که دیگه نداریم که. نه، اینجا که نفس مطمئنه راضیه مرضیه شده. منم نمیدونم نفس های مطمئنه غیر راضی مرضی داریم یا نداریم، نمیدونم اینو، نمیدونم، چون اینجا که اشاره نکرده بهش. اما اینی که اینجا اشاره کرده اینه، فقط کسی ذی‌هجر باشه در زندگیش، حریم داشته باشه، هر کاری نکنه، یه خط قرمزی نگه داره، میفته تو این طرفیا، نمیره تو اون طرفیا. خب این خیلی قابل توجهه. این کلید مهمیه. این ذی‌هجر بودن کلید مهمیه واقعا.
همون طوری که گفتی ما یه جلسه شرکت کردیم، دارن در
مورد بگو دیگه.
در مورد این صحبت می‌کنه. این برابر امام صادق اینو گفته. ایشون گفت که یکی هور یه سکوتی کرد بعد یه تخلیه‌ای کرد. این روایت امام صادقه
در مورد هوره؟
نه در مورد روایت امام صادقه که میگن کسایی که حالا مثل هور هستن همچین کاری کردن.
چیکار کردن بگو حالا خودت؟
میگه یک همون که حدود رعایت کردن، بعد یک سکوتی رو اختیار کردن، بعد اون سکوت تخلیه کردن خودشون رو. وقتی که تخلیه شدن میگه خدا از سلف صالح، از سخنان سلف صالح که تو دنیا هستش بهشون داد که تونستن مسیر رو مشخص
کنن. یه روایتی رو خوندن از امام صادق علیه السلام. خیلی خب، حالا این سوره همچنان با شگفتی‌هایش باقی میماند دیگه. حالا به نظرم همون حرفی که یکی از رفقا زدن، اون اکرام یتیم، حظ بر اطعام مسکین، ارث و حرمتشون رو یحتشتن، حب مال نکردن، از جمله کارهایی است که انسان در ذی‌هجر بودن تقویت میکنه به شدت. اونا خیلی هر چه آدم از این دنیای میکنه، ظرفیت ذی‌هجر شدن و عینیتش درش بیشتر میشه. بعد حتما مراتب داره. بله. بله. ذی‌هجر مراتب داره، اما همین که آدم یه حرامی رو به قول شما نگهش می‌داره، ممکنه همون آدمو نجات بده. همون ممکنه دست طرفو بگیره. خیلی جالبه این سوره. حالا انشالله که خدا ما رو از حقایق این سوره که البته بیشترش را نمیفهمیم بهرمند کنه. بعد خدا که عطاش نقصان نداره که، ما که شایستگی نداریم بفهمیم، ولی خدا انشالله روی عطای نقصان ندارش. بله بله بله، انشالله خدا به توفیق الهی هم توفیق تقوی رو میده، هم انشالله که بله انشالله که حقایق این سوره هم در وجود ما جاری میکنه به برکت صلوات محمد و آل محمد.